بیشتر از طریق شماره 9414 بدون پیش شماره.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، روزتون بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
رئیس قوه قضاییه صبح امروز از مجتمع بندری و گمرکات شهید رجایی به عنوان شاهراه حیاتی و اقتصادی کشور بازدید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای قرار امروز در دومین گام ساماندهی اموال تملیکی در استان هرمزگان دستورهای لازم برای اموال توقیفی در انبارها را صادر کند. رئیس دستگاه قضا دیشب در سفری از پیش اعلام نشده و بدون تشریفات و با پرواز عمومی وارد بندر عباس شد. اتخاذ رویکرد مسئله محور و تخصص گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود که به نحوی مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عام است، نقطه کانونی اقدامات، برنامه‌ها و سفرهای رئیس قوه قضاییه در دوره جدیده.
مدیر عامل ایران خودرو تأکید کرد با دستور رئیس جمهور از سال آینده خودروها کمتر از دو هفته در پارکینگ این شرکت باقی میمونه و به سرعت عرضه میشه. آقای خطیبی گفته در شرکت ایران خودرو حدود 82,000 خودرو در کف کارخونه باقی مونده بود که حدود 28,000 دستگاه از خودروهای کف جمع‌آوری و وارد بازار شده. رئیس جمهور دیروز در بازدید سرزده از شرکت ایران خودرو دستور داد خودروهای انبار شده ترخیص و حداکثر تا دو ماه آینده به بازار عرضه بشه. این خبر را هم بشنوید که خودروهای پژو 405 و سمند قرار از مدار تولید خارج بشه. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفته در سال 1401 خودروهای پژو 405 و سمند از مدار تولید خارج میشه و تولید انبوه خودروی تارا در دستور کار قرار داره. بابک رحمانی اضافه کرده خودروی K125 و 1-2 محصول مونتاژی هم در اواخر سال آینده به تولید میرسه. ضمن اون که با 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال همه موتورها و خودروها تا 5 سال آینده تغییر میکنه. و اضافه کرده امسال برای تولید 471,400 دستگاه خودرو و سال آینده برای تولید 700,000 دستگاه خودرو برنامه ریزی شده. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم گفته شرایط لازم فنی، اقتصادی و مالی برای افزایش 50% تولید خودرو در سال آینده وجود داره و پیش بینی میشه که محقق بشه. آقای صالحی‌نیا در گفتگو با رسانه ملی گفته در سیاست‌ها و برنامه‌هایی که از حدود 3 ماه پیش در حال تدارک و پیاده سازی هستیم، افزایش تولید هم مد نظره.
قطعاً در قالب سیاست‌ها و برنامه‌هایی که ما از 2-3 ماه قبل در واقع در حال تأمین و تدارک و به نحوی پیاده سازیش هستیم، یکیش بحث حوزه تولیده. همونطور که اشاره فرمودن جناب رئیس جمهور 50% افزایش تولید، حالا اگر ما رقم تقریبی تولید رو حدود 1,000,000 دستگاه فرض کنیم امسال، حالا با 3% ممکنه پایین‌تر اتفاق بیفته، پس الزام ما به تولید بالای 1,450,000 تولید در سال آتیه که البته برنامه‌ای که وزیر محترم دادن در حدود 1,600,000. ما در واقع در ستادی که در این ارتباط در وزارت صنعت و تجارت شکل گرفته و ما هم به عنوان سازمان گسترش یک زیر مجموعه از اون ستاد هستیم و محوریت برنامه ها رو پیگیری میکنیم با دستگاه های مرتبط، این عدد و رقم رو پیش بینی کردیم و امیدواریم و حتما اعتقاد داریم و در برنامه همون گنجوندیم که شرایط لازم رو به لحاظ فنی، اقتصادی، تأمین مالی قرار هستش که این برنامه رو داشته باشیم.
اما رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته ساختار خودروسازی باید خصوصی سازی و استانداردها و دانش باید به روز بشه. آقای اکبری تالارپشتی گفته ساختار معیوب خودروسازی همچنان ادامه داره و با ساختار فعلی افزایش 50% تولید و همزمان افزایش کیفیت و مشتری مداری قابل جمع نیست.
ایرادی که ما داریم اینه که این ساختار داستان رو همطوری ادامه میده. یعنی این که 50% افزایش ظرفیت باشه، از اون طرف آقای رئیس جمهور بحث کیفیت و بحث مشتری مداری و اینها رو مطرح فرمودن، اینها یه مقدار قابل جمع با هم دیگه نیست. از نظر ما این دوتا خودروساز رو بخوایم مخاطب قرار بدیم نتیجه نمیگیریم. به هر حال ما بحث ساختار داریم، این ساختارش باید خصوص سازی بشه. آقای رئیس جمهور هم اشاره داشتن، اشاره فرمودن. حالا اون چجوری خصوص سازی بشه، اون حالت خیلی پیچیده‌ای که سهامش داره، ایشون ظرف 6 ماه فهمیدم. من به آقای وزیر قبلا گفته بودم که شما اینو معطل نکنید، ظرف 3 ماه اگه تکلیفشم روشن نشده ولی این محول بشه، اون کارهای حقوقی و اداری و نمیدونم چیزاش که معمولا در دولت طولانی هست اون انجام بشه، بعدن این ساختاره باید درست بشه. حالا کی باید اجرا کنه؟ والا این ساختاری که در وزارت صمت ما داریم میبینیم، اینها توان این کار ندارن. تا حالا نشون دادن که این انسجام نیست. بخشی از کارم در واقع در دولت تعریف میشه.
ساماندهی موتورسیکلت سواران در سراسر کشور اجرایی میشه. رئیس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی گفته طرح ساماندهی و انضباط بخشی به تردد موتورسیکلت سواران که از 3 بهمن در تهران در حال اجراست، به زودی در سراسر کشور اجرایی میشه. سرهنگ سلیمی گفته پلیس در اجرای این طرح با ارتکاب 10 تخلف موتورسیکلت سواران برخورد میکنه که عبور از خطوط ویژه، حمله باره نام متعارف، مخدوش بودن پلاک، نداشتن مدارک، عبور از پیاده رو و انجام حرکات نمایشی از جمله این تخلفاته. وی تاکید کرده رویکرد پلیس در اجرای این طرح انتقال موتورسیکلت ها به پارکینگ نیست و در این طرح موتورسیکلت از 1 تا 12 ساعت در همون محل نگهداری میشه و فرد باید متعهد بشه که قوانین و مقررات رو رعایت کنه.
جشن ملی نیکوکاری از امروز در سراسر کشور آغاز شد و تا 25 اسفند ادامه داره. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفته این جشن با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای خانواده‌های نیازمند با شعار عیدی برای همه برگزار میشه. حبیب الله آسود اضافه کرده فردا جمعه 13 اسفند هم میادگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور میزبان حضور خیران و مردم نیکوکار به منظور مشارکت در جشن نیکوکاری خواهد بود.
پیگیری خبرگزاری صدا و سیما بالاخره جواب داد. 12,000 معلم حق و تدریس بلا تکلیف مشمول قانون مصوب مجلس بعد از 3 ماه انتظار به استخدام آموزش و پرورش در میان. همکارم گزارش میده.
الان 10-15 روزه که مدرسه شروع شده هنوز معلم نداریم.
بعد از پخش گزارشی از کمبود معلم در خبر رسانه ملی و تقاضای رئیس دانشگاه فرهنگیان،
باید تا سال 1404 از همین 1400 به بعد 50,000 بگیریم.
از سال 86 بنده سابقه کار دارم.
هنوز استخدام نشدم.
اگه بخشنامه بیاد شامل حال ما میشه که استخدام بشه.
تا کی میخوان ما همین جوری بلا تکلیف ادامه بدیم؟
حالا آموزش و پرورش طرح استخدام این معلمان رو کلید زده. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش:
تعیین تکلیف‌ها در حال اونچه که گزارش به من دادن مراحلی که هست که به امضای مقامات ارشد انشاءالله برسه.
سند تحول آموزش و پرورش برای هر 25 دانش آموز یک معلم در نظر گرفته، ولی این نسبت همکنون 35 دانش آموز برای هر معلمه. داوود قاسمی مدیر مدرسه:
تقریبا 35 تا 37 میرسه دیگه.
کلاساتون؟
بله.
زیاد نیست؟
چرا زیاده؟
قرار کمبود 160,000 معلم حالا با ورود 54,000 دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان، تعیین تکلیف 88,000 معلم حق و تدریس و استخدام 34,000 معلم جدید برطرف بشه. احمد قاسمی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش:
بالای 70,000 نفر بازنشسته خواهند شد و
از اون طرف تعداد جمعیت دانش آموزی ما قریب 120 هزار نفر اضافه خواهد شد، یعنی از اون طرف هم نیروی میرن، از اون طرف دانش آموزهای ما اضافه خواهند شد، پس طبیعتا نیاز ما به معلم بیشتر قطعی است.
آموزش و پرورش استخدام 65 هزار معلم قرآن و طرح مهرآفرین که در گروه چهارم معلمان مشمول قانون مجلس هستند تو برنامه داره. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش:
یه تعدادی که الان کلاس درس هستن با اولویت اینها و بعد ما بقیه که نیستن از ابتدای سال آینده.
کمبود معلم در مدرسه همکنون با بکارگیری معلمان خرید خدماتی، نهضتی، سرباز معلم و اضافه کاری معلمان رسمی جبران میشه. معلمانی که هر سال جای 60 هزار معلم بازنشسته رو باید پر کنند. اونطور که آموزش و پرورش اعلام کرده، جمعیت دانش آموزی تا 4 سال آینده به 17 میلیون نفر خواهد رسید که اگر برای اونها معلم تأمین و استخدام نشه، ما در سالهای آینده شاهد کلاس‌های بدون معلم هم خواهیم بود. امیر حسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
سه عضو یک گروه جدایی طلب ایرانی در دانمارک به 6 تا 8 سال زندان محکوم شدند. این سه نفر متهم به جاسوسی برای عربستان سعودی شده بودند. بر اساس رأی دادگاه، دو نفر از این سه عضو گروهک تروریستی الاهوازی بعد از پایان دوره محکومیتشون از دانمارک اخراج خواهند شد. در این پرونده دادستانی تقاضای 12 سال حبس برای متهمان کرده بود که حبیب یابورکعبی رهبر این جنبش به 8 سال زندان و برادر او تمیم فاروق بک به 7 سال زندان و یعقوب محمد داماد کعبی هم به 6 سال زندان محکوم شد. این افراد از 100 شخص و مؤسسه برای عربستان جاسوسی می‌کردند و به دلیل حمایت از اقدام مسلحانه به اشاعه تروریسم هم متهم شدند.
مقامات اوکراینی تایید کردند که ارتش روسیه شهر بندری خرسون را در جنوب اوکراین تصرف کرد. این شهر حدود 300 هزار نفر جمعیت و با بندر راهبردی اودسا در ساحل دریای سیاه فاصله کمی دارد. بمباران اهداف مختلف نظامی در کیف و خارکیف هم در 8 روز جنگ اوکراین شدت گرفته. در خارکیف 2 فروند موشک کروز به مقر نیروهای ارتش اصابت کرد. در کیف هم 2 انفجار مهیب این شهر را به لرزه درآورد. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده نیروی هوایی این کشور چند کاروان نظامی روسیه رو در شهرهای کیف، سومی و چرنیهف منهدم کرده. اوکراین همچنین از سرنگونی 2 فروند جنگنده و 2 بالگرد روسیه خبر داد. 1 بالگرد رومانی هم در فاصله 200 کیلومتری از مرزهای اوکراین سقوط کرد و 5 سرنشین اون کشته شدند. این بالگرد در جستجوی 1 فروند میگ 21 ارتش رومانی بود که ناپدید شده.
قیمت نفت در بازارهای جهانی به بیش از 116 دلار افزایش یافت. بحران اوکراین و محدود شدن دسترسی بازار به نفت روسیه موجب شد قیمت نفت برنت دریای شمال صبح امروز به 116 دلار و 20 سنت برسه. در بازار آمریکا هم نفت وست تگزاس اینترمدییت با 2.5 دلار افزایش به 113 دلار و 10 سنت رسید. تصمیم آمریکا و 30 کشور جهان برای آزاد کردن 60 میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی هم نتونسته بازار نفت را آروم کنه. کارشناسان پیش بینی کردن ادامه تحریم بر علیه روسیه ممکنه قیمت نفت رو به 150 دلار برسونه. روسیه بعد از عربستان دومین صادرکننده نفت در جهان.
بدعهدی 7 شرکت بورسی در پرداخت سود سهام عدالت. بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، 7 شرکت از 36 شرکت بورسی سهام عدالت پس از گذشت بیش از 7 ماه از مهلت قانونیشون تا کنون سود عملکرد سال 1399 سهام عدالت رو واریز نکردند. بر اساس پیگیری‌های انجام شده، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دیروز با پرداخت بیش از 6.5 هزار میلیارد تومان سود دارندگان سهام عدالت از فهرست شرکت‌های بدحساب خارج شده، اما همچنان مخابرات ایران، گروه مپنا و صنایع سیمان دشتستان هیچ مبلغی را برای سود سهام عدالت پرداخت نکردند.
معاون اجتماعی پلیس فتا از رصد ویژه فضای مجازی برای جلوگیری از خرید و فروش مواد آتش‌سا در آستانه فرارسیدن چهارشنبه آخر سال خبر داد. سرهنگ پاشایی گفته فروش هر گونه مواد آتش‌سا ممنوعه و فقط برای یک سری از اقلام که استفاده از اون جنبه شادی و سرگرمی برای مردم داره، مانند نورافشانی، مجوزهایی صادر شد که خرید و فروش این مواد هم باید از مراکز معتبر و مجاز صورت بگیره. معاون اجتماعی پلیس فتا تاکید کرده موضوعی با عنوان مجوز خرید و فروش مواد آتش‌زا در فضای مجازی نداریم، چون پلیس فتا و هیچ دستگاهی در این باره مجوزی برای هیچ فردی صادر نکرده. این خبر رو هم بشنوید که رئیس پلیس پیشگیری تهران هم از آغاز عملیات ویژه پلیس برای برقراری امنیت در نوروز 1401 در پایتخت خبر داده. سرهنگ موقوفه‌ای گفته از ابتدای اسفند 1400 طرح ویژه پلیس در مقابل مراکز تجاری آغاز شده و 11 گردان ضربت برای پوشش مناطق جرم خیز استفاده شده تا شهروندان در آرامش بیشتری خرید کنند.
شنوندگان گرامی، هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:16 است. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
سیری در تاریخ معاصر،
با نام و یاد خدای مهربان. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر در خدمتتون هستیم و قرار هست امروز راجع به نظام آموزشی، آموزش و پرورش ایران و قوانین آموزشی ایران صحبت کنیم با شما. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صدای ما را از تهران، جام جم، پخش رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ معاصر میشنوید. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. سلام عرض میکنم حضور شما آقای دکتر ابو حمزه و خوش آمدید.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجری توامد جناب آقای همتی و تمامی شنوندگان عزیزی که در این ساعت با این برنامه سیری در تاریخ معاصر رو گوش میکنن.
سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. دکتر ابو حمزه، بفرمایید انقلاب مشروطه و نقش اون در قوانین تربیت معلم چگونه بود؟
نکنید اول انقلاب مشروطه، یعنی در مجلس اول، ما چیزی رو به عنوان تربیت معلم نداریم. ما بیشتر آموزش عمومی و همگانی داریم و میدونید در 1285 انقلاب مشروطه صورت میگیره و سال یک سال و نیم تقریبا، چون مجلس اول تا مجلس تقریبا 19 فکر میکنم که 2 ساله هست، بعدن هستش که مجلس 4 ساله میشه. تو این 2 سال اول، تقریبا 1 سال نیم اول تا بعد مجلس به توپ بسته میشد و اینها، ما چیزی به عنوان تربیت معلم بعضی جاها صحبت شده ها، گفتگو شده، اما قوانین یا قانون یا چیزی که تصویب شده باشه،
منسجم باشه، نداریم. باشه.
اولین چیزی که داریم در مجلس دوم هست به نام قانون اداری وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه که در شهریور 1289 هجری شمسی برای نخستین بار به نقش و تدارک آموزش معلمان اشاره میکنه. تو ماده 4ش میگه وظایف اداره تعلیم عمومی چیه؟ اونجا میگه تدارک معلمین برای علوم و فنون و تدریس در مدارس، یعنی شما اگر به مجموع قوانین مجلس شورای ملی دوره اول و دوم صفحه 249 رجوع بکنین، دقیقاً می‌بینید تو ماده 4 این قانون وظایف اداره تعلیم عمومی نوشته شده و یکی از وظایف مهمش تدارک معلمینه. بله. یعنی چی؟ نگاه کنید، اون زمان ما مثل الان نبوده که خب تحصیل کرده زیاد داشته باشیم، همه دیپلم داشته باشن یا مثلا کاردانی داشته باشن، کارشناسی داشته باشن، فوق لیسانس باشن، بتونن از اونها مثلا آزمونی بگیرن و معلم انتخاب کنن. بلکه معلمین متاسفانه خیلی کم بودن و ما با توجه که حتی مدارس هم کم بودن، اما باز با این حال معلم هم کم داشتیم. برای همین اولین بار در این قانون، قانون اداری وزارت معارف، به این موضوع پرداخته شده. ما اگر بریم گزارش ها رو ببینیم، مثلا گزارش مدیر کل وزارت معارف و فواید عامه سال 1290 شمسی میگه که آقا نقش معلم در پیشرفت آموزش پرورش خیلی مهمه. خب اون توضیحاتی رو میده. اگه بدید من یه تیکه رو از رو بخونم براتون که دقیقاً در سالنامه سنه 1128 هجری قمری، 1129 هجری قمری تو راپورت سالنامه در باب معارف و تعلیمات عمومی آورده. خیلی جالبه، این نکته خیلی قشنگی رو گفته و شاید بشه گفت که این مدیر کل وزارت معارف یکی از پیشروان تعلیم و تربیت و تربیت معلم هست. چی میگه؟ میگه تربیت اطفال مبتدی از اعمال مشکله است که باید بر عهده اشخاص متخصص تفویض شود و مسلماً اگر شخص از اصول تعلیم بهره‌مند شده باشد، نمیتواند علم خود را به اطفال بیشتری بیاموزد. هر قدر هم که در آن علم به خصوص متبحر باشد و مخصوصاً در بعضی ممالک فرنگستان که در این قبیل مطالب عملاً و علماً به درجه کمال رسیدند. ملاحظه کردن که از طایفه رجال، حتی آنهایی که در اصول تعلیم کمال مهارت را دارند، نمیتوانند از عهده تربیت اطفال بیشتری برآیند و امروز تمایل مخصوص ظاهر شده بر این که در طبقات اول مدارس ابتدایی پسران هم تربیت اطفال به معلمها واگذار شود. حالا صفحه فکر کنم 254 دقیقاً میگه که این معلم ها نمیشه فقط مثلا یه علم داشته باشن، مثلا بیان بگیم آقا چون ایشون مثلا علم، مثال میزنم، زبان داره یا علم مثلا جغرافیا داره، علم استفاده از وسایل جنگی داره، چون موقع خیلی زیاد بود تو این موضوع جنگ و اینها، و یا مثلا علم شیمی داره، ما نمیتونیم بیان بگیم آقا تو بیا منو معلم شو، بلکه باید این یه علم مخصوصه، خودش هم گفته علم مخصوصی که برای تعلیم باشه، تعلیم به اطفال باشه، بره و اون دورش رو ببینه. در حقیقت میخواد بگه در بیان تربیت اطفال نقش معلم ها و بعد معلمه ها که منظور همون معلمان زن هست خیلی زیاد هست.
بسیار ممنونم، در بخش بعد باز هم در خدمت شما خواهیم. اینجا رادیو ایرانه و شما برنامه سری در تاریخ معاصر رو میشنوید. در خصوص قوانین آموزشی ایران صحبت میکنیم به همراه مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر ابو حمزه، قوانین تربیت معلم در سیر نظام آموزشی ایران بیانگر چیه؟
یکن ما در حقیقت تو سیر نظام آموزشی ایران دو دوره در این دوره معاصر داریم، دو دوره مهم تاریخی. یکی شکل‌گیری نهاد آموزشی یا نهادهای آموزشی هست که تاثیرگذار بودن، که به عنوان دوره اول از اون نام میبریم، که تقریبا از اواسط دوره قاجار آغاز میشه، میاد تا نزد مشروطه هم پی میگیریم و در حقیقت تو اون دوره هست، و بعد میاد به نظام آموزشی میرسه، نهاد مدرسه تشکیل میشه و اینها، که نطفه اصلی یا اون نقطه اصلی، ببخشید، نقطه اصلی یا نقطه عطفش تأسیس تربیت معلم در ایران 1297 به عنوان دارالمعلمین و بعد دارالمعلمات است. اما دوره دوم چگونه است؟ دوره دوم باید بگیم بعد از دوره مشروطه هست و بعد از در دوره پهلوی اول و دوره رضا شاه هست که زمینه‌های تحولات عمیق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی شروع میشه، پیدا میشه، تغییرات مهمی در نوسازی آموزشی شروع میشه. در حقیقت حاکمیت میاد خودش رو تحمیل میکنه، دولت خودش رو بر آموزش تحمیل میکنه و بیشتر پژوهشگران اعتقاد دارن که نگرش اصلاحات که نگرش از بالا به پایین بود اون زمان در میان دولت مردان بله. نگاه نظام آموزشی متمرکز رو ایجاد کرد و این باعث شد که مجلس به عنوان یک نهاد تعیین کننده در جریان نوسازی کشور تو این تحولات تأثیرگذار باشه بله. حالا قوانین که گفتم تو این دوره خیلی مهم هست، به صورتی این مجلس یک نهاد دگرگونساز شد، یک نهاد تجددخواه شد مجلس تو این زمان و اومد از دوره مشروطه تا پایان دوره پهلوی اول تقریبا مجلس به عنوانی یک دوره‌ای که مشروط خواه بود، مشروعیت دهنده بود به اقدامات دولت در جهت گسترش مدارس، مدارس خیلی زیاد شد، تربیت معلم را افتاد و توجه خیلی زیادی به تربیت معلم شد. تو اینجا با تصویب قوانین و تصویب موضوعات و آیین‌نامه‌ها و مواردی که در ارتباط با حالا چه تو هیئت دولت و چه در مجلس قدرت لازم رو برای تحقق مصوبات دولت و یا مجلس ما تو این دوره میبینیم انجام میده.
اگر من بخوام عذر میخوام بین کلامتون، در واقع اساس و پایه تحولگرایی رو مجلس به عهده گرفت.
بله بله، مجلس به عهده گرفت و اومد یه سری قوانین و یه سری موارد بود. البته مجلس همراه با شورای عالی در حقیقت معارف که حالا بعداً میشه شورای عالی فرهنگ بله. اما تو اون دوره ما به عنوان شورای عالی معارف میشناسیم. شورای عالی معارف خیلی از موارد رو تصویب میکرد، بعضیاشو خودش به اجرا میگذاشت در مورد تربیت معلم، بعضیاش هم از کانال یا از جایگاه مجلس که قوی تر بود در حقیقت برای سرتاسر ایران اجرایی میشد و حکام و یا در حقیقت افرادی که در جای جای کشور بودن اون رو بیشتر قبول داشتن از اون کانال جلو میبرد.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. مهمان ارجمندمون جناب دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه، برامون از قوانین آموزشی ایران میگن. دکتر ابو حمزه، تحولات رخ داده در حوزه قانون‌گذاری در تربیت معلم ایران چگونه بوده؟
نیا کنید، اگر ما بخوایم دوره پیش از انقلاب و مد نظر قرار بدیم، پس از انقلاب هم صحبت خواهم کرد، بعد از انقلاب هم صحبت خواهم کرد. تو دوره پیش از انقلاب 5 دوره تقسیم بندی کرد. این 5 دوره به این شکله: از 1290 یعنی از مجلس دوم شورای ملی تا تصویب قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی در مجلس نهم، یعنی از مجلس دوم تا مجلس نهم یه دوره است که تو این از تقریبا 1290 تا 1312 که تو این دوره ما اعزام شاگرد به اروپا رو داریم به عنوان بله. معلم. می‌بینید
اولین دوره بوده.
بله بله. اولین دوره شاگردا که میرن 30 نفر هستن، 15 نفر برای معلمی میرن، 15 نفر دیگه برای مهندسی شیمی و نمیدونم توپ در حقیقت
ادوات نظامی
و اینها میرن و یا کسای دیگه، خیلی موارد هست 15 تا دیگه، اما 15 تاشون دقیقاً برای معلم شدن و دوره معلمی میرن. تو این دوره اجازه تأسیس دانشسرای مقدماتی و عالی رو به دولت داده میشه توسط مجلس، دوره خیلی مهمی هست از مجلس دوم تا مجلس نهم. اما دوره بعدی از 1312 هست تا 1122 که این دوره رو من به عنوان دوره دانشسرای مقدماتی و عالی یا در حقیقت تصویب قانون راجع به آموزش پرورش عمومی و اجباری و مجانی تا دوره 13 هم در نظر میگیرم، یعنی از دوره 9 تا دوره 13 هم مجلس رو به این تقسیم بندی اضافه میکنم و تقسیم بندی دوره دوم بهش میگم که تو اونجا ما آموزش فرشته عمومی اجباری داریم. یک چیز خیلی خوبی که داریم تو این دوره تقریبا خیلی ها تا حالا اگر بخوایم سالی هستم تا سال نهم اومدن اونجا، دولت چون معلم کم داره میاد این قانون آموزش پرورش عمومی رو میذاره، یه دوره دو ساله برای دانش آموزان میذاره و اونا رو تبدیل به معلم میکنه.
دانش در واقع تا سال نهم آموزش، بله، یعنی سال نهم. مدرسه
تا سال نهم که دیدن میان، حالا بعضیا دیپلم هستن اونها هم دو سال دارن چهار سال دارن،
بله.
که در حقیقت حالا کاردانی یا کارشناسی هست، اما برای اینکه معلم کمبود داریم میاد این قانون آموزش پرورش عمومی اجباری در حقیقت مجانی که در سال 1322 تصویب میشه، خیلی هم مطرح است در دوره پهلوی اول،
بله.
اونجا میاد دولت در مجلس میاد دست دولت رو برای به کارگیری معلمین و تربیت معلم باز میذاره، میگه به جای اینکه از دیپلم بگیر از نهم بگیر، دو سال آموزش بده و